میاد به عیسی اشعری فرق نمی کنه، هم دو ثقه.
من ابن محبوب
حسن ابن محبوب سراد،
من عمر ابن مقدام که ثقه است، من جابر جابر بهبود هم برای جابر ابن یشعر جبتی باشه که اونم ثقه است، سنه هم صحیح هست. حال سمه تو عبا جعفر علیه السلام یهود و سنه چون صحیحه، نقل چون سمه تو که ظهور در نقل به لفظ داره. مد دعا ناس انده اون جمع القرآن کله کما انزل الا کذاب نما جمع او و حفظ او کما نزل اون الله تعالی الا علی ابن ابی طالب در حرمت و رحمت. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که تمام قرآن رو جمع کنه. قرآن وقتی که شما قرآن یکی نیست، کتابی که ظاهری دارد، باطنی دارد، هم بدیش هفت تا بد دارد، کل این قرآن. قرآن لزوماً الفاظ فقط نیست، حتی الفاظ قرآن هست ولی محدود به اونها نیست. کسی نمیتواند ادعا کند که همه قرآن را جمع کرده، هم ظاهر را هم باطن را، کما منزل تو وقتی که نازل میشه اینا حقیقت داره دیگه، هم ظاهراش حقیقت داره هم باطناش حقیقت داره. الا کذاب، اگه کسی همه قرآن رو دارن دروغ میگه. و ما جمع و حفظ و کما نزل الله تعالی که تمام ظاهر و باطن و همش رو داشته میشه الا علی و مریض مالد برای این مکنه برده ازا مفسر به معنای حقیقی کلمه که معلم قرآن و کل قرآن را میشناسن این فقط اهل بیت هست. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک، درسته؟ مبین پیغمبره، بعد هم میشن اهل بیت.
روایت ظاهر در این نیست که کسی که دعا بکنه جمع کرده ظاهر قرآن،
نه بحث ظاهر نیست، القرآن کنه بحث ظهور نیست، کل قرآن. قرآنش هم ظاهر و باطن و همه
روایت در مقابل همه رسوان
بس در مال جمع اتونا ادعاشو فهم بس جمعوری قرآن نبود، ادعاشو تو تونا معلم قرآنه، مبین قرآنه، مفسر قرآنه، مقابله اهل بیت با اونا سر اینه. ولی جمعوری کردن خب چون پی ائمه بعدی که کتاب نوشتن با همون ترتیب کتاب قرآن نوشتن، الان دو سر خطی که از امام رضا هست با همون ترتیب نوشتن، نسخهاشون هست دیگه، نسخه‌ای که از قرآن از امام باید زیاد هم نوشتن، این ائمه کتاب قرآن زیاد نوشتن که مستند هست، از امام رضا هست، از ائمه بعدی هست، با همون ترتیب نوشتن، آیات رو به هم نزدن. بحث سر این نیست، بحث سر اینه که اونا خودشون رو معلم قرآن می‌دونستن. اون روایت ابو حنیفه یادتون باشه تو رسائل هم بود، گفت که بلد هم این من خبر رسید تو مفسر قرآن هستی و معلم قرآن هستی، گفت بله، درسته؟ و ویلک ما ورثک الله من کتابهی حرف قرآنی. اونا ادعای مبین و معلم بودن داشتن، حتی خودشو مستغنی از اهل بیت میدانستن، درست یا نه؟ در مقابل اونا اینو میگیم، میگیم مبین و قرآن حقیق است نیست. ما فقها هم فقط ظواهر رو داریم، حواستون باشه بطون رو نداریم. بطون دو راه داره، یا باید از اونهایی که بعدها میشناختن و به زبان ظاهر به ما گفتن مثل اهل بیت به دست بیارید، یا برای کسی شهودی به دست بیاد اون مقداری رو که شهود کرده اونم فقط برای خودش حجت میشه، باز برای مردم میشه. ما ادعای جمع قرآن خونده نکردیم، ما ظواهر قرآن بوده. مثلا امام هم میگه مفسر حقیقی قرآن این که مبین حقیقیست کل قرآن رو داره، اون اهل بیت هم. ما یه بخشایی از قرآن رو به نام ظواهر میشناسیم، حالا اگر بشناسیم، بلد هم اون رو میتونیم بشناسیم، اون مقدارش هم که بشناسیم و بلد باشیم به دیگران میدونه. ظهور هم مراتب داره دیگه، یه داره توی رسائل خوندی تو کفای هم جلد دو هم میخونیم بعد هم کفای دو، ظهور هم مراتب داره دیگه. همیشه زود آره یه زود نه از این سختی و راحتی، مثلا اونجا که ما جعل علیکم فی الدین من حرج برسه به اینکه تیم وضوی جبیره باید بگیر، این هم ظهوره، اما ظهوری که باید مقدمات بیشتری بیاد بهش اضافه میشه که تو که رسالم داشته. ظهور افعال در وجود هم ظهوره، اما برای تو ظهوراته، تمام افعال ما تو ظهوراته. خارج از ظهورات نیست و قرآن محدود به ظواهر نیست. روایاتی که برای تعریف میارم دو دست هم، یه سری مثل اینا که اینا تعریف معنوی قرآن هم تا اون رو بکنم قائله، یه سری هم بحث تعریف لفظی هم اونا رو بکنم. گفتم دو دست هم، یه سری هم تعریف معنوی هم مثل همین لفظی ها سنشون ضعیف همه شون عمده شون احمد ابن محمد تو سنده که احمد محمد اشعری و اینا نیست، اون سیاری احمد ابن محمد سیاری تو سندشونه که کذاب بوده و جهال بوده و از مخالفین شیعه بوده، اونه تو سند عمده شونه. بعضی هم دیگران هستن، حالا همش هم سند محمد نیست، سیاری اون من که تعریف لفظی هم عمده شون تو سندش این جناب سیاری احمد ابن محمد میروزه، بکنه کنید اشعریه یا بلخابه سیاری جهاله، اون آیه دیگه هم کنم بارم نیش با سنو زدیم. بله یه سیلا تحریم معنوی هم چون سعی و سنو زیاده بله، خب اونو قبول داریم اونو امکان بمی کنیم. در من الان تو سوریه من یه دفت چند سال قبل یه چیز بود از اینا تو فارس رو دیدم، یه آیاتی از قرآن مال جهاد ابتدایی رو میخون، بعد خون تموم شد، بعد میتونیم وایستن در نفر مثلا شاید چند نفر چند نفر شدن نید بالا سر اینایی که نشسته بودن و شکن سر در بریدن. بنده این تفسیر های تر معنویه، اون های مال جهاد ابتداییه که جهاد ابتدایی نیست، بخش جهاد دفاعیه که جهاد دفاعی نیست، تو بین آن بزنی بعد هم مال حاکم شهر، تو حاکم شهری کداش حاکم شهری دیدم به تو رب دارم، یعنی هر قدر متقدرش اهل بیت بعد با اذن حاکم شهر یه ولی فقیر میشه. نده خب اینا تعریف معنوی، اینا تعریف معنوی قرآن همیشه بوده الان هم هست. یه دونه دیگه اینم بحثا داشتن که یه سری از این زنا رو میبردن چادرهای بزرگی هم انداخته دارو شد، بعد یکی از اونا گفت برای من شوهر دارم زارم مثل اونو برم، بعد اون آیه مال چیز هست که مرتد فطری چیز زنش بعدش جدا میشه، این رو میخوند اصلا اون ربطی به این نداشت، اگه این مثلا مرتد فطری میداره شما باش جنگ که این منطقه رو گرفتید این چه ربطی به اون داره. این هم شد تعریف معنوی همیشه بوده، الان هم هست، امام زمان هم که بیاد خواهد بود که با قرآن به امام زمان احتجاج میکنه، این همیشه بود با که امکان بکنه. تعریف لفظی رو ممکنیم، تعریف لفظی گفتم روایت داره عمدتا تو سر سیاری، ولی خب همه شو سر ضعیف اما سیاری و غیر سیاری نمیشه بیرز همه نرمان ها بقیه دونیشون. اما دلیل سوم
قبل ما میشه به سوال داریم تو همین مسئله ۱۶۰۰ ما گفتیم اگر اون راهی مثل زراره عرب سمین باشه رو الفاظ شاید ترکیم کنیم اینجا که صدوق که عرب سمین نیست،
صدوق راهی نیست آخه
درست هرچی باشه
با الان راهی رو نمیشه
احتمالش هست که دیگه مثل سایر باره سایر نقل معنی
اون یه مشکل دیگه است. تو مرسلات چون شما مرسل را راهی اصلی را نمیشناسی این نقل به لفظ و نقل معناش هم چی میشه؟ مشکل میشه. توی مسندات شما میده کی داره از امام نقل میتونه ده مونو به دست کنه، این مرسل سنگ افتاده صدوق که از امام سنگ نشینه، حالا کی از امام سنگ شینه و اون ده بهش چگونه بوده این رو ما نزبیم مصفت مصفت نه نرسته این
صدوق رو که گفتی امامیه که
این صدور تو شریعت، شریعت تمام شد دیگه، الیوم اکمل تو لکن میگردون شریعت و پیامبر تمام شد، اون چی که در زمان اهل بیت اتفاق میفته تبیین و ابلاغ شده، یعنی یکی تبیین مثلا آیه هست روایت پیغمبر هست بعد اینا میاد برای مردم توضیح میده جزئیاتشو میگه فروعاتشو میگه، یکی هم ابلاغه پیغمبر توی مجموعه محدود توی همون کتاب نمیدونم علی فلان گفته ولی زمان ابلاغ به عموم مردم نرسیده، بعد زمان ابلاغش اتفاق میفته مثل مثلا جزئیات فوکس، اما این که از صدور جلی ما نداریم، اکمال شریعت تو پیغمبر تمام شد،
صدور جل میگرم
صدور جل میگرم اون تبیین اون که صدور نیست، صدور نه یعنی نه صادر میشه، نه قبلا صادر شده، یعنی در زمان پیامبر صادر شده تمام شده. تبدیل نهی های صادره یا ابلاغ عمومی نهی های صادره، این توسط اهل بیت انجام شده. اما نهی جدید اهل بیت ندارن که ابلاغ نهی های صادره از نبی یا تبیین نهی های از پیامبر در اختیار مردم یا قرآن، این کاری که اهل بیت انجام میدن. ولی اکمال شریعت تو خود پیغمبر دیگه، سریع قرآن علیه هم اکمال تن. بله منتها از چه باب؟ از چه باب؟ خود پیغمبرم از چه باب بهش مراجعه میکردیم؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. بگو پیغمبر مبینه، پیغمبر جاهل نیست، و شارعه خداست، نه اموری که جهل میشه اول خداست. پیغمبرم مبینه، بعد اهل بیت هم بعد از پیغمبر مبینه. منتها این صدور و نهی ها از نهی خداوند به تدریج انجام شده، پایانش همون میشه اکمال شریعت. لذا اینکه ائمه بعد از پیامبر جانشین پیامبرن که ما که شیعه علی ابن ابی طالب ممکن نیستیم، بحث سر اینه که وقتی اکمال شریعت انجام میشه دیگه بعد از اکمال شریعت چرا کامل شده؟ اون اتفاقی که بیفته که شما باید به ائمه بگو مراجعه کنید برای تبیین اون چیزهایی است که در قرآن آمده، این هم نقش مبینی که پیغمبر داشت. حالا اهل بیت یکی اینه، یکی هم چون بعضی ها ابلاغ عمومی نشده و صلاح نبوده، ابلاغش بد میشه. مثل امام زمان، امام زمان وقتی که میاد یه مسائل رو ابلاغ میکنه، حالا علل اقوا که قبلا ابلاغ نشده بوده، نه اینکه نبوده، جدیده، مردم میگن جدیده، چون مردم از این ابلاغ خبر، کما اینکه جزئیات خمس هم عوام شیعه میگفتن جدیده چون خبر نداشتن، ولی چیز جدیدی جعل نشده بود. اینا بود متا ابلاغ عمومیش کی بود؟ مثلا دوره ما سر بود
اونجوری.
اجازه بدید میزه شده خصوصا که رو به عنوان شد.
بعد
اینجا میاد که اندام ملل گرفتن و نه واقعا این واقعا این چی شما استثاب میکنید چی را؟ عدم صدور نهی واقعی را دیگه. چون مثل کل و شیء مطلق حتی یعنی در فیه نه نه میخوره به کی؟ شیء. پس نهی چه نهی واقعی نه چه نهی ظاهری که شیء هم داشت. بعد که آخون میرزان میخواد استثاب کنه، عدم صدور نهی در همون بگو شیع رو استثاب میکنی که میشه نهی واقعی. نهی ظالمه که نهی میشه از شیع مجهول، میشه ظالم. نهی که به خود شیع بخوره میشه واقعی. وقتی میرزان میخواد استثاب کنه، استثاب عدم صدور نهی در خود شیع رو باید بکنه دیگه، درسته یا نه؟ تو روایت فیه داشت بیه به شیع بخور دیگه. نه استثابش داری میکنی، اباحه واقعی رو وقتی استثاب بدو کردی، حالا چی اثبات میشه؟ مستثاب درست واقعیه، ولی اونی که با استثاب میاد جلو میشه ظاهر. مثل اینکه اباحه من دیروز واقعا پاک بود، الان شک دارم، استثاب میکنم طهارت آزل ابا، خود مستثاب طهارت واقعی بود، ولی الان اون تداومش که داره با استثاب ثابت میشه ثابت میشه. حالو برو
بشه
این تاعتم شاید حتی یه
آدم
اون در صورتی میشد استثاب که حتی فعلا غیر توک باشه، بزن اونجا تو استثاب برسید در حالی که حتی فعلا غیر موضوع یا غیر موضوع. الان محصه میرزا سر این نید، محصه میرزا سر اینه که شما اومدید و بید یردو یعنی یسترو، میرزا میگه من یسترو هم براتون درست میکنم، شما بید کل بشه این مطلق تو یسترو پیه نه، پس اون مطلق بودن مال زمانی است که صدوری بگو. میرزا میگه من عدم صدور رو با استثاب براتون درست میکنم، اینجوری رو خواهد کنم. دعوی سر قید حکم و قید موضوع نیست اینجا. شباهت داره با اونا، ولی که از عرضم اینه که نوع نزا اون شکل نیست.
فرق برات استثناء توی میشه که اگه ما قالب برات با این روایت تو شیء مشکوک الحرمم ای باقی واقعی برش
نه دیگه، براعت میشه ظاهری.
نه براعت مصطلح منظورم من این که میخوام بگم اون چیزی که از این روایت
آخرش میشه ظاهری، هر کاش بگم ظاهری.
نه دیگه استاد، مگه این قید حکم نشد حتی یارد فیه نه
چی؟
حتی یارد فیه نه من یه قید حکم
یه وقت شما بگید این اطلاق تو ذات و شیء، بعد استصحاب اطلاق میکنم تا وقتی نه یا
استصحاب کنم
که دیروز دیشب میگفتی اون میشه اطلاق واقعی چه قیده بود. اما الان اونی که میرزا و شیخ آخون بحث میکنن این نیست،
اون رو استصحاب بردم.
استصحاب چی میکنه میرزا؟
عدم ورود نهی واقعی.
نهی واقعی منطقه اون چیزی که بعد صاحب شما حساب چیه؟ ظاهری.
نه
براعت هم جاری کنی همینه.
نه میگه مثلا اون بحث استصحاب رو بذاریم کنار.
خود
روایت چی میگه؟
روایت میگه هر چیزی مطلق است تا وقتی که در اون نهی، حالا به نظر شیخ واصل شد. خب وقتی نهی به من واصل نشد مطلق است.
این مطلق اطلاق واقعی
نه
دیگه استاد
وصول مگه من رو نکردیم؟ میتونم هر شیعی براش این اباحه ظاهری به نظر شیخ جعل میشه،
یعنی میخواد بگه اصل اولی در اشیاء اباحه است،
اباحه ظاهری میشه دیگه نه واقعی. ببین
دقیقا مثل آقا مثال خوب دارم اون قاعده طهارتی که
قاعده طهارت شما حق خب اینجا قاعده حکم نمیگیرم
دیگم
با حتی یره دفعیه نه اینشون هم گفتن کشف میکنیم که موضوع شیعیست که برای او نهی واقعی واصل نشده یا صادر نشده.
بالاخره این حتی قید یه چی هست؟
قید موضوعه، قید شیعه، یعنی شیعی که براش به اطلاق حول کشه چه شیعیست؟ گفتم از آیه تبریزی دیروز برسون آیه تبریزی گفت موضوع مرکبه.
آخه دیروز من همین نوشتم
از وجدان و هست
نوشتم
وجدان شیعه، اون چیز دوم چه عدم ورود نهیه
شیعه. خاطر شریف کن باشه، دیروز من گفتم که قاعده طهارت اونجا چجوری شیخ قید موضوع میگیره، گفتید اونجا رسیدیم از من بپرس که چرا اونجا رو قید موضوع میگیره اینجا رو قید حکم میگیره. اینجوری شما فرمودید.
خب پس من درست متوجه شدم.
نه منظور من
الان فهمیدم. اگر این حرف شما میگم بگید ببینید از نظر شیخ و میرزا در هر دو صورت اباحه‌ای که در نهایت ثابت میشه اباحه ظاهریه، نهیه واقعیه نهی به خودش میگه، ولی اباحه‌ای که ثابت میشه اباحه ظاهری. سرش هم اینه، اگر شما بخواید با مثلا شیخ بیاید جلو، شیخ میگه موضوع من شیء مجهول الحرم است، یعنی شیعی که نمیدانم نهی در واقع دارد یا ندارد، فقط میدونم نهی به من واصل نشده است، شیء مجهول الحرم است. اباحه‌ای که رو شیء مجهول الحرم مثل همه برات میشه اباحه ظاهر. میرزا هم که استثناء میکنه موضوع رو در حقیقت میگه شیء که نهی واقعی ندارد، شیء بودن که بر وجدان نهی واقعی نداشتن هم با استثناء درست میکنه، ضم کن وجدان علل اصل میکنه اطلاق رو انجام میده. باز اونی که در نهایت با استثناء هم ثابت میشه اباحه ظاهری. اینم از این. بعد اشکال مثبتیت هم دیروز اینجوری جواب میدادی که اون اشکالی که آخون کرد ما اگر با دلیل اجتهادی شما اباحه رو ثابت میکردی بعد اینجوری لازمش اینه که در موارد دیگر هم این اباحه باشه، شما با اصل عملی نتیجه گرفتی پس لازمش رو نمیتونی بگیری میشه مثبت، درسته؟ بعد از آیه تبریزی گفتیم که اینجا استصحاب موضوع ذو اثر شرعی است، یعنی شما موضوعی داریم مرکب از شیء و عدم صدور نهی، یک جزء شیء در وجدان عدم صدور نهی هم با اصل میشه استثناء موضوع ذو اثر شرعی، استثناء موضوع ذو اثر شرعی دیگه مثبت نیست. اینجوری میگن در هر روزه شما دیگه. خب اما بحث امروز این مقداری که الان سهم امروزه راحته. خب بعد از اطاعت روایت دیگری هم توی سنت مطرحه که دیگه شیخ آخون متعرض نمیشه تو اصحاب تو، مثل مثلا روایت صحیح عبدالعلا بازم بود غیر از اون مال نکاح بود دیگه با عبدالعلا بود
ایو مال ارتکاب
ای رجل ارتکب امرا به جهالت فلا شیء علی و باعث میشد با بای سببیه است مانه انه سببیه میشد جهل و اکرام بگیره یا نمیگیره یا کنه اینا بود دیگه اینا را آخون متعرض داشت میره سراغ اجرو اول بریم که رسائل مرحوم شیخ در رسائل گفت به اجماع دو جور استدلال میشه یکی اجماع تعلیلی یکی هم تمجیزی تعلیلی چجوری بود؟ گفت تعلیقیش بودست که هم اخباری قبول داره هم اصولی که چی میگن هر دو؟
میگن اگر عدده احتیاط کامل نباشه
هر دو قبول دارن که اگر دلیلی بر لزوم احتیاط نبود باید برات جایی کرد بذار تو موضوعیه که اخباری هم میگن دلیلی بر وجوب احتیاط
نداریم
همین رو جایی میکنه تو حکمیه اونا میگن دلیل داریم اصولی میگن نه دلیل از اون ارشادی و طریقی و یاست درسته؟ این یه تغییر برات بود که هم اصولی قبول داشت هم اخباری اون تا تعلیقی بود یادتونه تغییر دوم اجماع تنجیزی بود که این رو فقط که میگفت اصولیین میگفتن که آقا این حکمش اباحه است این شک در تکلیف مجرای برات و اباحه زاده است بعد برای اینکه این اجماع تنجیزی رو جا بندازه و مطرح کنه چندین تغییر داشت یک تغییر تتبع در ارحال علما بود می اومد علمای قدیم رو مثل کلینی و شیخ طوسی و اینها رو بررسی میکرد نتیجه میگرفت که اصلا برای قائل شدن به وجوب احتیاط در شبهات و حکمیه یک قول جدیده یادتونه و قائل متفلومه یه حتی تا زمان محقق هندینا هم نداشته محقق هم که این قول متفلومه دیده و همه فقهای بزرگی که ما میدونیم براعتی بودن به این ترتیب میومد در حقیقت اجماع تنجیزی درست میکرد که این سابقه بر اخباریگری بود درسته؟ و اونجا هم از امام خوندیم که اخباریگری به معنای فرقه مصطلح اخباری از پیش رو شده؟
استرابادی
که به شیخ صدور یا بعد از فقها میگن اخباری اون به این معنا نیست اون محدث هم یعنی چه؟ این میزان استنادشون به اخبار زیاده این غیر از اینه که بگن ظواهر کتاب را حجت نمیدانی همین صدوق بارها و بارها به ظواهر قرآن استدلال میکنن یا بگن ما در خبر واحد کارهای رجالی و دقتهای رجالی انجام نمیدیم همین صدوق از سختگیرترین رجالیینه روز قومیینه سختگیر بوده در رجال و خدمت شما ارزد اجماع حجتی و الی آخر اخبار میان چه اینم اجماع تنجیزی بود که یکی با تتبع در اقوال یکی تتبع در اجماعات منقوله یکی سیره متشرعه یکی سیره عقلا و یکی هم اجماع عملی علما اون اجماع تنجیزی رو هم نتیجه بود این تنجیه تو رسائل بود ایرادی هست بپرسی پس تعلیقی تنجیزی تنجیزیش با تتبع اقوال اجماعات منقوله و سیره عقلا سیره متشرع و اجماع عملی با اینا اثبات میشد و در نهایت روایت تجدید بود مشرق اشکال نیست
خودش اجماع منقول و جد نمیدونی است این که اجماع تنجیز رو مطرح میکرد فقط عنوان این که از اون فایدهش استفاده کنه
فایدهش که تحصیل اطمینان بود از اجماعات منقوله مطلق بعد یکی از راه های اجماع تنجیز اجماع منقوله یعنی تتبع اقوال که گفتن واسه نشون بده قابل شما به وجود احتیاط تو فقه های قدما اصلا فقه های مقدم قدما هیچ کدوم نبوده قول جدید سابقه
باشه شما اون اجماع محسن هم شده توی که
آره
اجماع عملی
اجماع عملی شما می اومدی در موارد مشهور فتوای فقه ها رو خیلو نگاه می کنی از اینجا می گفتی پس مبنی ها شما چی بوده یا جمعه بگفتن اجماع عملی بعد شیخ و بعضی ها مثل این دردیس اینجا زیاد اشتراب میکنن اشتراباتشون زیاده قابل اعتماد نیست ولی محقق اونو اشتراباتشون کم کرد تا اینجا اشکال نیست بعد تو حاشیه رسائل از مرحوم امام و آخوندم همین البته یک اشکال رو خونید به این اجماع چی بود؟ این اجماع مدرکی البته معلوم المدرکیه لازم نیست دار محتمل المدرکیه است چون شما میدانید اینجا آیه مثل ما خوندام معذرین حتانت اصل رسول هاست که با بعض در رو قبول دارند امامیان قائل بودن چون این ناشی که پایان گفتیم روایاتی مثل حدیث رفعه هم سند درست میشه هم دلالت تمامه روایاتی هم مثل هم فی ساعت نبتا یعلموه که از نظر سند قابل دفاع از دلالت هم همینطور و روایات دیگه تازه دلیل عقلی قبه قابل آبیان هم هست از ما اینجا کشف نمیتونیم یک دلیل جدیدی را که لو وصل الینا لفتینا به میتونیم مستند به همون عدل بفیده باشه درسته؟ لذا اجماع چه تعلیلی چه تنجیلی چیز رو نمیتونه اینجا اثبات کنیم اجماع
کاش
ارتکاز حجت نیست شده کنا ارتکاز حجت نیست حتی اونجایی که از امام سوال هم میکنن امام موظف نیست به این جواب بده چه رسن به این که امام موظف باشه ارتکازاتش یا تحصیل کنید حسین ابن علی ابن بشار نقل کرده از امام رضا که سوال کرد از امام رضا حقا علینا ان نسالکم نه علینا نسالکم یعنی وظیفه حق علینا یعنی وظیفه ماست وظیفه ماست که از شما سوال کنیم قال نعم تو حقا علیکم ان تجیبونا قال لا ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا پس حتی اونجایی که شما سوال میکنید لزوما در امام وظیفه نیست که واقع را به شما بگوید چه رسد به اونجایی که اصلا سوالم نکرده صرفا یه ارتکازی در ذهن شما باشه از ارتکاز الاسها رو حجت
نمیدانه
باقرش هم تو قول لغویه مشغول که ارتکاز رو حجت نمیدونن با این که قبول دارن ارتکاز رجوع جاهل به عالم در مقام و منزل معصوم وجود داشته درسته؟ و این ارتکاز بوده اما فعلش در لغوی نیست ببین بزنید بگم ما تو سیره چی میگیم؟ ما تو سیره میگیم اگر یک رفتاری رو در مقابل امام انجام بده که شرایط نهی از منکرن باشه بعد با این وجود امام رد نکرد معلوم میشه این منکر نبوده و قابل قابل اینجور ما قبول اما اگر ارتکازی بود ولی اون ارتکاز به فعل در مرآ منظر منجر نشد یا اگر منجر شد شرایط وجوب نهی از منکر نبود اینجا اعتبار نداره ثمره بحث تو قول لغوی است قول لغوی ارتکاز وجوب جاهل به عالم خوششه ارتکازش اون موقع بوده اما ما فعلش رو نداریم این نداریم در عصر معصومی با اینکه کتب لغت موقع بودن دیگه کسی برای فهم معنای شرعی و استنباط شرعی به قول لغوی استناد کنه عالم لغت درست شد؟ اگر حرف ما رو زدید این خب ارتکاز بوده که بوده که رو مشکل هم قرار بوده اما این چیز رو ثابت نمی کنه رضا قول لغوی را حجت نمی دانید به فاقند مشهور که همین هم بوده ولی امثال شهید صدر و اقلیتی که ارتکاز رو کافی دانستن اونها قلوغن هم پذرفتن پس این حرفی که الان من گفتم اجماعی نیست ولی مشهور اینه که عرض کردم ارتکاز فایده نداره پس صرف کشف ارتکاز چیز رو برای ما درست نمیکنه مگر اون مسئله که شهید صدر آقای بروجردی آقای شوبینی کنم اون مدرسه مرسای بروجردی و تو نجفی هم شهید صدر که ارتکاز رو کافی بیده برای اون مسلک مشهور کشف ارتکاز چیز رو تغییر باید کشف فعل بکنیم اونم با شرایطی که نهی از منکر چی بشه؟ واجب بشه
میگم ارتکاز بوده همه رد کنیم پس
با بشه
میگم مثلا سمخ مامن خوبا های چند بر همشون یه جور فتوا میدن حتما این روایت داشتن
حتما روایت معلوم نمیشه حتما دلیلی داشتن
بعدی
معلوم نمیشه معلوم میشه حتما دلیلی داشتن و بعد اگر شما اطمینان پیدا کنید که لا وصل الینا لفتینا به اون اون اطمینان حجت میشه، این غیر از اون قصه است. ولی اینجا فایده نداره چون ما میدانیم قدما ارتکازشون بر یادال احتمال رو قریب میدیم که اون ارتکاز برخواسته از این عدله بوده. دقت کردیم چون احتمال ارتکاز مستند به این عدله بوده، کشفی برای ما انجام حل شیخ اونا اختلافی که تو قضیه برایان جدی میشه با ورود اخبار این و عدده احتیاط. شما دیدید که عدده برایان رو شما بررسی کنید خیلیش برایان تحلیلیش قطعیه، درسته؟ ولی در اخبار این چون ادعا کردن که عدده احتیاط وجود مولوی داره و موضوع این رو برمیداره قضیه جدی شد، ولی اگر این ادعا نماشه شما را از این برایان تحلیلی بخندید یا برایان تنزیل نجیه یکی میشه دیگه. و اون زمان هم میده با این منکر جدی تو بگاه مثلا علامه هیده بگه بحث عقلی راجع به موقعه قابلان رو دفع زنده بزنیم کنار، چون هرچی بگی آخر سال با روایت باید قائل به بلاعت بشی، پس بس ثمره نداره. دقت کردی؟ اما حق و طاعه رو که تو کتاب های قبلی بوده تو شیخ طوسی داره، سید مرتضی داره، علامه تو کتاب اصولی حذف کرده چون میگه ثمره نداره و بعدا هم محضور بودید آن دوهای شهید سند احیاش کرد. چرا سمره داره؟ چون بگید با روایت یک کار تمامه، حالا یا تحلیلی یا تنجیزی به لخیر روایت اصفاد میشه. بفهمید
زنم
چیش هم میگه ما دو تا دختر داریم شهر میشه برای ما
یکی
تو رو باید بگیم یکی کوپی این حالا کجا پیدا کنیم
استاد چطور که اینجا به ارتکاز اصفاق این حجه نیست ولی وقتی میخوان جواب بدیم به اخباریم برای حجیت قواه استناد میامدیم به اینکه امام داره استدلال میاره به ارتکاز
اصفاق در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه بود. اگر غلط بود نهی از منکر بر امام واجب بود، ولی اینجا اینجور خب یه بخونیم حد بریم سوال هم آخوندم همون اشکالی که اون تو حاشیه خوندید همونه تو آخوند اونجا خوندید، همون اشکال آخوند در حاشیه رسائل عیناً تو کفایه هم هست. اما اجماع فقط نوق در این اجماع بر براعت که شیخ نقل کرده، هم اجماع تعلیمی ادعا شده هم تنجیزی تعلیقیش اندر کل حتی اخبارینه، تنجیزیش اندر فقط اصولینه. خود برای که اون تنجیزی هم نماسومه میره قبل از اخبارینه میره قدما رو بررسی میکنه تا نشون بده اونایی که نزدیک به اصل ائمه بودن اینا همه قائل به براعت بودن، از روایات براعت استدلال عقلیش رو اختلاف داشتن. سید مرتضی به براعت عقلیه قائل بودن، شیخ امیدی به توقف، ولی که روایی آخر سر میشد برای آن، درسته؟ اگر روایت احتیاط وجوب مولویش اثبات بشود، مولوی نه ارشادی راده میشه، ولی اگر وجوب ارشادی باشه ارشاد به همون رویه و غلایی است، در این دیگه راده هم نخواهد. هیچ وقت وجوب ارشادی راده سیره نمیشه، به خاطر اینکه خود اون ارشاد به همون امریست که اغلا دارن، و اگر در اغلا یه جایی این وجوب رو انجام نمیدن سیره دیگه داشتن، پس از اول دایره اون وجوب زیر میشه. نه دیگه، وقتی که ارشاد شد میشه ارشاد به موارد علم اجمالی شبه محصوره مسائل اساسی و خیلی مهم که اغلا در اون موارد چی کار میکنن؟ احتیاط. الا اینکه این اجماع موهوم است، این اجماع فایده نداره، ولو کسی قائل به اعتبار اجماع منقول فی الجمله هم بشه، ما که نیستیم، ولی اگر کسی قائل شد فی الجمله که میشه اونجایی که کشفی باشه، حتی اگر کسی تو اجماع منقول هم کشفیاشو قبول بکنه اینجا اصلا کشفی نیست، این مشکل اصلی بحث منقول و مؤصل نیست، مشکل اصلی بحث
مدرک
مدرکی بودنه. لذا کسی منقول کشفی هم قبول کرد اینجا رو نمیتونه بگید بپذیر سب فعنه تحلیل موهونونه. چرا موهونون؟ فعنه تحصیل اجماع در مثل این مسئله، کدوم مسئله؟ براعت که هم عقل به اون راهی دارد چه دلیل عقلی؟ خوب قابل و هم واضح نقل بر اون دلیل است. حدیث رفع همسانم گفته اون دعوای تعلیقی تنجیزش بود، ولی اصل این که براعت فل جمله از این روایت استفاده میشه این که دیگه روشن بود، مثلا تو همون هم فی ساعت حتی یعلمون این روشن بود. ما بحث میکنیم که این مثلا شیخ گفته بود تعلیقیه، آخوند میگفت تنجیزیه. یادتونه به مفعول اون یعلمون چیه؟ بعیدون. بعیدون چیه؟ خبر این است. این تحصیل اجماع در مثل چون این مسئله بعیدون جدا. اینو فهمیدی؟ خب حالا یه نکته جدید هم بهتون بگم، باید فکر کنید. اینا که تو رسائل هم داشت که هاشیه رسائل هم شورش نکنید، همون تا آخر بشونید. به نظر میرسه این تفصیل دادن بین کشفی و مدرکی که خب معلوم هم که لاخون هم بگیم امام و اینا هم در خودم داره یک اشکال و مایی توش باشه. ببینید شما بگید کشفیش حجته، کشفی رجا چی میگید؟ بگید من کشف میکنم از این رعی خواهم وجود دلیل معتبری را که لا وصل الینا لفتینا ده اینجوری میگید دیگه درسته مثل بعد از اینا لایر است. من تو مدرکی میگید حالا که مدرکی این معلومه یا محتمله ما نقل کلام میکنیم به اون مدرکه که اجرام در مورد از مدرکه ده خیلی رفت آجای احمد شارودی استاد ما این اشکال رو میکرد که من هم این اشکال رو میپسندم اونو شما نظرسون چیه میگفت یا این افرادی که شما تو اجماع بررسی کردید اطمینان دارید که در فهم دلیل همه این دوچار خطا نمیشدن یا چون این اطمینانی ندارید اگر اطمینان دارید که دوچار خطا نمیشدن پس تو مدرکی هم باید حجت باشه چون اینا همگی تو مدرک معلوم دچار خطا نمیشه. اگر اطمینان ندارید اینا همشون هم ممکن بوده اشتباه بکنن درسته؟ خب توی همون کشفیش هم ممکنه همه اشتباه کرده باشن ولی من اون دلیل رو نهیده همش اشتباه کرده باشن. ما خلاصه نفهمیدیم این چه تفسیریست یا شما این مجموعه ای رو که بررسی کردی چون همه رو که نمیبینیم که تو اجماع شیعه که همه رو نمیبینه که عده رو میگرده که با اون عده فقیه بتونه اطمینان پیدا کنه. اگه اطمینان داری که این مجموعه همه گی در فهم پید خطا نکردن و مدرک هم بدونی خطا نکردن تو داری خطا میکنی که معنای دیگری میکنی و اگر چون این اطمینانی نداری ممکنه مجموعه اینا همه خطا کرده باشن خودون کشفیش هم ممکنه همه خطا کرده باشن. بزنی این اشکال که خیلی ها دارن آخون جای مختلف داره امام داره آیه خویی داره خیلی دارن که میان میگن این اجماع مدرکیست یا محتمل مدرکیست باید نقل کلام کنید به مدرک حجت نیست این واسه ما معلوم نشد. اگر همه خطا همینجا الان مدرکیه دیگه درست هم یا مدرکی چون احتمال داره حدیث رب بوده با خود رو معذبی بوده سیعتر بوده ولاخر. اگر شما اطمینان دارید که اینها در فهم دلیل خطا نمی کردن و پس در فهم این ادله اینا خطا نکردن پس باید ببزدید برای اگر اطمینان ندارید دیگه نه ممکنه همه اینا تو فهم روایت خطا کرده باشن احتمال قوی میدیم اطمینان حاصل نمیشه. خب پس در اونجایی هم که کشفیه ولی شما مدرک رو نمیشناسید ولی ممکنه در فهم از اون مدرکی که برای من ناشناسه همه اینا خطا کرده باشن. این چه تفصیلی است بین کشفی و مدرکی؟
استاد ظاهرا
روی این فکر کن
ظاهرا مذهب امام به این اشکال متفقه بوده که فرموده جایی که فتوای ما با شهرت مخالف باشه توقف میکنیم که نه این همین مد نظر تو اجماع به طریق اولا این حرف رو میزنه ولو مدرکی باشه
خب دیگه امام پس نباید شمای آخون و دیگران یا آی خویی حالا امام توقف میکنه درسته ولی خب آخون توقف نمیکنه آی خویی نام توقف نمیکنه اگر شما خدمت شما هر صورت این اشکال به اون دوتا وارد میشه اگر میگی نه در فن خطا نمی کردن مجموعاً بعید خطا کنن اطمینان داری تو مدرکش هم خطا نکرده شما اشتباه میفهمی برو فهم خود تو تحصیل اگر نه اطمینان نداری میگه ممکنه این همه خطا بکنن احتمال قوی میدی تو همون کشمیش هم ممکنه همه خطا کنن این چه تفسیری است این ایراد های احمد شاهدی سر درس میگو ما هم ازشون یاد داریم بحثینه شما اگر قبول داری که مجموعه این افراد اون قبول داشته باشی البته آیه آخوندین هم همین رو میگن یعنی اجماع مدرکیه به درد نمی کنه الان کفه هم همین رو خوندید اما اشکالی که ما گفتی میده شما از این افراد اطمینان دارید که خطا میکنن یا نه اینو بگو خب پس معلوم میشه اینا در فهم و دلیل خطا نکردن اگر الان شما چیز دیگه میفهمی شما داری اشتباه میکنی یا یه قرائنی اونا داشتن در کنار این روایت که با اون قرائن این روایت رو همه اینجوری فهمیدن شما اون قرائن رو نداری یا نه قرائن هم یکی بوده شما داری اشتباه میکنی
پس اجماع برسر اون قرائن
نه معلوم نیستونم شاید با همین قرائن بوده من که یقین ندارم قرائن اضافه داشتن میگم شاید قرائنی بوده شاید قرائنم نبوده ولی برای شما داری اشتباه میکنی اگه اون اطمینان باشه مخالف نباد نمیگم عمل کن حالا خلاف نباد فتوا بده باید مثل امامینا احتیاط کنیم
همیشه اینجوری نیست که وقت اجرام مدرکیه
بعد
ما مدرکم قبول نداریم
یکم به اجرام کنیم خب قبول نداریم پس ممکنه این اکثریتی که برای تو اجماع میارن به یه امری که به نظر شما اشتباهه قائل شده باشن خب اگه اینه پس کشفش اونجاست اونجا هم تو دلیلش رو نمیشناسی شاید با یه دلیلی بوده که اون دلیل هم درست نبوده برای تو نمیدونم در چیه یه شطرگاه فرنگ نمیشه شما یا تک تک که نیست اجماع یه مجموعه این مجموعه یا تو میرن نمیشه که یه جا نمیشه خب بعد دلیل عقلی برایت چیه؟ قبه اقاب بلا بیان بعد این قبه اقاب بلا بیان در شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه جریانش چه فرق میکنه؟
فصل
توی حکمیه بعد الفصل جاری میشه درسته؟ یعنی باید فصل کنید فصل رو کجا باید بکنید؟ که معیوس بشی از یافتن حکم بعد نکته آخر قبه قابل بیان که میگن بیان یعنی چی؟
حجت
اینجا بیان توی سه جای دیگه چه معنا داره؟
قبه تأخیر بلا بیان اونجا به معنای مراد جدی است.
ده قبه تأخیر از وقت حاجت. اون تأخیر بیان از وقت حاجت این تأخیر در تبیین مراد جدی. اونجا این معنا سومیش
مراد ضابطه‌ایه که تو مقدمات
حکمت. تو مفصلی بیان تو مولا در مقام بیان است. اون یعنی بیان مراد ضابطه‌ای یا تقلیدی. یه بیان توی تأخیر بیان از وقت حاجت یعنی مراد جدی یه بیان توی قبه قابل بیان یعنی بلا حجت اینو تطبیق کنیم عمل عقل و انهو یعنی کی؟ عقل مستقل است به قبه عقاب و مؤاخذه بر مخالفت تکلیف مجهول البته که اینجا چون شما حکمی هستید میاده تو موضوعیه این نمیخواد دیگه بعد الفت ولیست ان زفر به ما کان حجتا علی تکلیف حالا اینو بعد آقا اینو بعد ما میگیم حالا بحث امتنانی بودن آخون نمیگیم بلن حرف آخون اینطوره در شما حکمی فصلی در موضوع است بله ما اونو قبول داریم امام هم داره که در حکم تو حکمی و موضوع هر دو بعد در فصل
ما نگیم این شرع امتنانی
آره بعد تو روایت که میاد موضوع یا قبل اجازه میده از این جد چی میشه؟ امتنانی میشه این هم حرف درسته قبول دارم فا انهما یعنی چی؟ عقوبت و مؤاخذه بدون حجت عقوبت و مؤاخذه بدون حجت عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان میشه و عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان قویهان به شهادت نجات. در آن فردا بحث رابطه قبح قابل بیان با دفع ضرر محتمله دو تا جواب شیخ تو رسائل داده، اونها رو ببینید، حاشیه امام رو هم حتما ببینید. آخوند یکی از جوابهای شیخ رو قبول نداره، یکی از جوابها رو قبول داره، حاشیه امام حتما ببینید. برخواد دلنده هم رو بلعالم
وچه حجیت عدم
رسا رو وزد کنید، اونی که تو رسا رو خودید با اونی که تو کفایه میخودید وزد کنید، روشون فکر کنید. این مال شما بود.
صبح
وچه حجیت عدم قول بفرست
چیه؟
همون وچه حجیت اجماع مرکبه، یعنی اطمینان پیدا میکنید.